با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شریف جان نوشته تقی مدرسی خواهند پرداخت.
ادامه بخش نهم. مدعی العموم خیلی آرام و شمرده ادعانامه‌اش را خواند، یعنی اول از هیئت محترم قضات اجازه گرفت و بعد صدایش را بلند کرد و با لهجه اردبیلی شروع کرد به خواندن ادعانامه فصیحی که خانمو گفته بود یک ماه سر آن زحمت کشیده است. آقای یاسمی با دقت به مدعی العموم گوش می‌داد و روی کاغذ سفیدش چیزی یادداشت می‌کرد. فرهاد دلش می‌خواست بداند آقای یاسمی چه روی آن کاغذ سفید یادداشت می‌کند. پدرش سرش را پایین انداخته بود و فرهاد نمی‌توانست صورتش را ببیند. هر وقت حال پدرش خوب نبود، صورتش را پایین می‌انداخت. مثل اینکه نمی‌خواست کسی صورتش را ببیند و یا چیزی در صورتش بود که شرم داشت نگاه کسی به آن بیفتد. فرهاد می‌دانست که این حالت پدرش عاقبت خوشی نداشت. دلش به تشویش افتاد و فکر کرد شاید مدعی العموم به پدرش زخمی زده است. مدعی العموم در آن وقت سرش را با عصبانیت تکان می‌داد. رنگش سرخ شده بود و کلمات با غیظ از وسط دندان‌هایش بیرون می‌پرید و انگشتش را رو به پدرش تکان می‌داد. بعضی‌ها برای مدعی العموم دست زدند و ولوله‌ای وسط جمعیت افتاد. آقای سلامت مشتش را روی زنگ کوبید، ولی مردم تا چند ثانیه بعد از زنگ اخطار ابراز احساسات کردند. فرهاد بازوی گوهر را گرفت و با نگرانی به جمعیتی که برای آقای گزلیان دست می‌زد نگاه کرد. گوهر دستهایش را روی دامن سرمه‌ایش گذاشته بود و چانه‌اش را به سینه‌اش تکیه داده بود و خرناس می‌کشید. آقای سلامت همانطور روی زنگ می‌کوبید و جمعیت همانطور دست می‌زد و هلهله می‌کشید، تا اینکه آژان‌ها درهای محکمه را باز کردند و به تالار محکمه آمدند و ناگهان مردم از دست زدن دست کشیدند و تالار محکمه در سکوت فرو رفت. خانمو با آرنج به پهلوی عم فخری زد و گفت اینها رو سرهنگ اجیر کرده که براش دست بزنن و سنگ به سینه بکوبن. برای فرهاد مسئله به این سادگی ها نبود. صدای مردم را شنیده بود که دست میزنند و هلهله میکنند، مثل اینکه 40,000 کبوتر را زیر سقف تالار محکمه پرواز داده باشند. فکر کرد مردم بی خودی دست نزدند. ترسش برداشته بود و به مدعی العموم نگاه می‌کرد که مشتهایش را مثل دو تا هاون سنگی روی میز خطابه گذاشته بود. سرش را جلو آورده بود و با نگاهی راضی و مغرور جمعیت را تماشا می‌کرد. آقای سلامت سرفه‌ای کرد و گفت اگر یک بار دیگر کسی سر و صدا راه بیندازد و باعث اخلال جریان محاکمه شود، مأمورین موظفند که عمله اغتشاش را با وضع خفت باری از محکمه بیرون بیاندازند تا مایه عبرت سایرین شود، و به آژانها اشاره کرد. مردم ساکت نشسته بودند و چیزی نمی گفتند. آن وقت مدعی العموم نفسی تازه کرد و قدری آب از لیوانی که جلوش بود خورد و گفت خانواده اصلانی در طی این 100 ساله اخیر صاحب املاکی بودند که اصلاً به آنها تعلق نداشته است و با دلائل محکمی که این ضعیف به عرض محترم محکمه رسانید واضح و مسلم است و باید برای احدی شکی باقی نمانده باشد که متهم مدت 16 سال از زمینی که متعلق به او نبوده بهره برداری نموده و اگر در این مدت ترحم قضات محترم شامل حالش نشده بود میبایست تمام ثروت او اکنون در خزانه دولت ضبط شده باشد. از این جهت این جانب به بند دوم این ادعانامه اشاره کرده و از طرف دولت مبلغ 20,000 تومان ادعای خسارت می نماید. از میان سکوت سنگین تالار محکمه مردی شیشکی بلندی کشید و مردم خندیدند. آقای سلامت که عصبانی شده بود چند زنگ پشت سر هم زد و آژانها با پس گردنی مردی را که شیشکی بسته بود از محکمه بیرون انداختند. همانطور که آژانها او را از تالار محکمه بیرون می کشیدند داد زد: جلال آباد از 7 پشت مال اصلانی ها بوده و مال اونها میمونه، حالا زور بیجا بزن و تقاضای 1 کرور بکن. صدایش کم کم دور شد و صدا از کسی بلند نمیشد. فرهاد احساس میکرد چیزی زیر سکوت تالار محکمه در تلاطم است. عمه‌هایش تندتر خودشان را با روزنامه‌هاشان باد میزدند و روی صندلی‌هاشان جابجا میشدند. حتی آقای گزلیان ناراحت و عصبی به نظر میرسید. ترسش برداشت که آقای گزلیان تمام خشم و تشویشش را روی سر پدرش خالی کند. وقتی مدعی العموم دستایش را به کمر گذاشت و رویش را به سوی هیئت قضات برگرداند، فرهاد انگشت‌هایش را در دهان گذاشته بود و خیره او را می‌نگریست. دندان‌هایش را روی انگشت‌هایش می‌فشرد و خیال می‌کرد اگر انگشت‌هایش را گاز بگیرد، مدعی العموم از نقشه‌ای که علیه پدرش طرح کرده بود منصرف خواهد شد. صدای مدعی العموم در تالار پیچید: میخواهم توجه هیئت محترم قضات را به همین حادثه کوچک و ظاهراً بی اهمیت و پیش پا افتاده جلب کنم. ممکن است مردم بگویند که گزلیان مته به خشخاش میگذارد و موی از ماست میکشد و حتی اینطور که این روزها مترده ممکن است بگویند گزلیان آدم بدبی نیست. نیشخندی زد. ولی آقایان محترم، خوب فکر کنید و ببینید که در این چند سال اخیر، علل خصوص در این چند ماهی اخیر، چه به سر شریف جان آمده است. وقتی بود که شریف جان عروس شهرهای مشرق زمین بود و شعرا آن را خال رخ 7 کشور می نامیدند، اما شریف جان با تمدن چند هزار سالش، با آبادانی و ثروتش که ناصر خسرو با آن آب و تاب در سفرنامه‌اش از آن یاد می کند، امروز به فلاکتی دچار است که باید اسمش را جهل و نادانی و بی‌شرمی گذاشت. آقایان محترم، کجا هستند آن دانشمندان، شعرا و نویسندگانی که روزی شریف جان از وجودشان سر فخر به آسمان می‌کشید؟ جواب مرا بدهید. کجا هستند؟ امروز حتی بچه‌های 3 ساله هم به کودکستان می‌روند، ولی شرم و حیا از این ملک رخت بربسته و حرمت هر چیز، حتی ساحت مقدس قضا، از بین رفته است، به طوری که خود شما شخصا ناظر آن بودید. آقای یاسمی مدادش را رو به هیئت قضات تکان داد. با اجازه محکمه محترم میخواهم از آقای مدعی العموم استفسار کنم که چه ارتباطی بین مطالب مفید و جالبی که فرمودند و موضوع محاکمه وجود دارد. و با تغییر مدادش را روی میز انداخت، دستایش را از جیب در آورد و دهانش را گرفت و نگاهی به تماشاچیان انداخت. آقای سلامت به مدعی العموم گفت: ممکن است مطالبتان را محدود به موضوع محاکمه بفرمایید؟ آقای گزلیان به میز آقای یاسمی نزدیک شد و با انگشت به پدر فرهاد اشاره کرد و با صدای بلندتری گفت: جناب آقای وکیل مدافع، محض اطلاع سرکار و این محکمه محترم، جز به جز و مو به مو توضیح خواهم داد تا مردم نگویند گزلیان بدبین است و پرت میگوید. توضیحی که به عرضتان میرسانم تنها به خاطر شما یا موکلتان و یا هیئت محترم قضات نخواهد بود. من مردم شریف جان را گواه میگیرم و روی صحبتم به آنهاست، به خاطر اینکه وقتی من به این متا چه تقصیری از دست ناپاک ما سر زده است که پرده ناموس این شهر و مردم این شهر به دست جبار و قاهرت دریده شده است. دستهای مدعی العموم در هوا بلند شده بود و پس از اینکه پرده ناموس فضای محکمه را بالای سرش درید با غیظ پایین آمد. نفس کسی در نمی آمد و مردم با دقت گوش می دادند. آقای یاسمی دو مرتبه دماغش را با دستمال گرفت و تو دماغی گفت: جناب آقای مدعی العموم، همه ما نسبت به اشک‌ها و آه‌ها و ناله‌های نیمه شب شما به خاطر اوضاع رقتبار و شرم‌آور شریف جان احساس همدردی می‌کنیم، ولی چیزی که مرا متحیر می‌کند عدم ارتباط این مطالب با موضوع محاکمه است. گزلیان فریاد زد: آقای یاسمی، توجه بفرمایید، کمی فکر کنید و دلتان به حال این مردم بسوزد. با انگشت به پدرش که در آن حال صورتش سرخ شده بود اشاره کرد و چون صحبت می کرد آب دهانش در هوا پخش می شد. این مرد از خانواده ایست که سالها در این شهر زندگی کردند و مورد توجه خاص و عامند و رفتار و سلوکشان باید سرمشق مردم این شهر باشد، سرمشق بنده و جناب عالی. مردم باید از آنها یاد بگیرند که یک خانواده محترم و عفیف چطور زندگی می کنند. رویش را به جمعیت کرد و با حسرت سر تکان داد: بله قربان، ما یاد گرفته ایم که یک خانواده نجیب چطور زندگی می کند. آقای یاسمی، می خواهید سیاهه اعمال اصلانی ها را در طی، نمی خواهم بگویم 3 سال اخیر، فقط در طی 3 ماهه اخیر کف دستتان بگذارم؟ نمیخواهم درباره قصب اموال و آنچه در قرآن مجید در ذم آن گفته شده است داد سخن بدهم. من شهوت کلام ندارم، ولی میخواهم به عرض محکمه برسانم که رفتار این خانواده شریف به خصوص شخص متهم حیا را از مردم برده است و خودتان دیدید که یکی از تماشاچیان شرم و حیا را کنار گذاشت و مثل چاقوکش ها وسط محکمه مقدس عربده کشید. اگر زن متهم ددری و خیابانگرد نبود، اگر متهم مست و لایعقل سر این و آن حشر نمی کشید و دستش را به مال صغیر و کبیر دراز نمی کرد، کار ما به اینجاها نمی کشید. صدای آقای گزلیان در فضای محکمه می شکست. مردم ناراحت بودند و روی صندلی‌هایشان جابجا می شدند. پدرش ناگهان از جا برخاست و روی میزی که جلوش بود کوبید. می خواست چیزی بگوید، ولی آقای یاسمی دست او را گرفت و به زور روی صندلی نشاندش. اگرچه فرهاد نمی توانست پیش بینی کند که چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی احساس می کرد که حال پدرش بد است و اوضاع رو به وخامت می رود. ناگهان عم فخری با صیحه‌ای فریاد زد: چرا کسی جلوی دهن کثیف این اردبیلی رو گل نمی گیره؟ مردم، شما نشستید و می گذارید که یک اردبیلی این طور آبروتون رو بریزه. ای شریف جانی ها، غیرتتون کجاست؟ جیغی کشید و در بغل عم شمسی خش کرد. عمه شمسی خودش حالش خوب نبود و به سکسکه افتاده بود، ولی با روزنامه به صورت عمه فخری باد میزد. ولوله میان مردم افتاده بود و آژانها به سوی عمه هایش می آمدند. هر کس به خوبی می توانست صدای هق هق گریه عمه شمسی را بشنود. آقای گزلیان ساکت شده بود و به آژانها نگاه می کرد که به سوی عمه هایش آمدند و آنها را سر دوش از تالار محکمه بیرون بردند. عمه فخری کاملا از حال رفته بود، ولی روی کول آژانها دست و پا می زد، مثل اینکه جانوری را از خود دور می کرد. آقای سلامت با و یکی از قضات در گوشی حرف می زدند. یزدیان دو مرتبه از لیوانش آب می خورد و پدرش سرش را در دستهایش گرفته بود و نمی خواست به کسی نگاه کند و گوهر پهلوی فرهاد خورناس می کشید. وقتی عمه هایش را از تالار محکمه بیرون بردند، تا مدتی تالار محکمه همانطور ساکت بود و صدا از احدی بلند نمی شد. بعد آقای یاسمی عینکش را به چشم گذاشت و با تندی گفت: آیان محترم قضات، مدعی العموم پایش را از گلیمش بیرون می گذارد و من سخنان او را به عنوان توهین شخصی نسبت به موکلم و خانوادهش به حساب می آورم و مصرن از حضور محکمه تقاضا دارم درباره این موضوع تحقیق نموده و اقدامات لازم را به عمل آورند. آقای سلامت قوز کرده بود و از جریان محاکمه ناراضی به نظر می رسید. با دلخوری رو به آقای یزدیان کرد و گفت: بنده از آقایان مدعی العموم و وکیل مدافع تقاضا دارم مقررات محاکمه را رعایت بفرمایند و بدانند که موضوع این محاکمه رسیدگی به اتهامی است که در پرونده متهم مضبوط است. آقای یزدیان با صدای آرامتری گفت: باید از حضور محترم قضات معذرت بخواهم. عنان اختیار از کفم رفت. هر آدمی که شرافت داشته باشد و دلش برای مردم بسوزد قطعا نمیتواند نسبت به جریاناتی که منجر به اقامه این دعوا شده است بی تفاوت بماند. آنچه من گفتم و در طی این محاکمه تکرار خواهم کرد فقط و فقط پاسخی است که به ندای وجدان و علاقم به مردم این شهر میدهم. از این جهت با اتکا به قانون مجازات عمومی از حضور محکمه مقدس استدعا دارم امر به توقیف املاک وقفی جلال آباد داده و اداره آن را به دست اداره اوقاف بسپارند. با اعتماد به قیاسی که به تیزبینی و دوراندیشی و حکمت آقایان قضات دارم، درک صحیح تر جرم متهم را به عهده آنان می‌گذارم. ولی در عین حال باید تذکر بدهم که آقایان نباید تحت تأثیر مسخرگی‌ها و لودگی‌های استادی چون وکیل مدافع قرار بگیرند که تنها دلیل بیگناهی موکلشان نفوذ و اعتبار اوست. آقای یزدیان مشتایش را روی میز کوبید و به ادعانامه‌اش پایان داد. آن وقت تعظیمی کرد و روی صندلیش نشست و عرق پیشانیش را پاک کرد. طاقت مردم به جوش آمده بود و تالار محکمه عرق کرده بود. با وجود این کسی صدایش بلند نشد و فرهاد همچنان پدرش را نگاه می‌کرد که ساکت نشسته بود و صورتش پخمه و بیروح به نظر می‌رسید و مردم را تماشا می‌کرد. فکر کرد شاید سر پدرش درد گرفته است و یا اینکه حواسش به محاکمه نیست. دستایش را به شقیقه‌هایش تکیه داده بود و میان دو انگشتش سیگاری می‌سوخت. فرهاد رویش نشد از علی بابا بپرسد چرا پدرش کاری نمی کند و جوابی به تهمتهای آقای یزدیان نمی دهد. دو مرتبه صدای رنجور آقای سلامت بلند شد و اعلان 20 دقیقه تنفس کرد. چرت گوهر پاره شده بود و دستایش را بر چشمهای پف کردهش می کشید. از فرهاد پرسید: ننه چطور شد؟ فرهاد جوابی نداد و مثل این بود که گوهر هم انتظار جوابی از او نداشت. دستمالش را روی دامنش باز کرده بود و نان و پنیر و سبزی بین آنها قسمت می‌کرد. فرهاد سهم خودش را می‌خورد و آقای سلامت را تماشا می‌کرد که با بقیه قضات از تالار محکمه بیرون می‌رفتند. مردم جلوی مستراهای عدلیه صف می‌بستند و با شکیبایی انتظار نوبتشان را می‌کشیدند. در آن 20 دقیقه‌ای که آقای سلامت تنفس داده بود، دو مرتبه صدای قالقال مردم بلند شد. مردم سیگار می‌کشیدند و فرهاد از صحبت‌هایشان حد زده بود که راجع به آقای یاسمی حرف می‌زدند. می‌گفتند آن اردبیلی به پدرش توهین کرده است و بالاخره آقای یاسمی انتقام پدرش را خواهد کشید و تو دهنی سختی به آن اردبیلی خواهد زد. کسی نمی‌توانست حد بزند که آقای یاسمی چطور انتقام پدرش را خواهد کشید، برای اینکه مردم می‌گفتند آقای یاسمی آدمی نیست که زور بازو نشان بدهد و شمشیر بکشد و حلما مبارز بطلبد. معمولا آقای یاسمی زیر جلکی و با شوخی و متلک حسابش را با حریفایش تسویه می کرد. اگرچه هر کس می گفت آقای یاسمی این بار هم حسابش را با مدعی العموم تسویه خواهد کرد، ولی فرهاد ناراحت بود و بغض دلش را می فشرد و دلش می خواست که آقای یاسمی چنگالهایش را بیندازد بین فکین مدعی العموم و دهان نجس آن اردبیلی را جر بدهد. وقتی دو مرتبه محکمه رسمیت یافت، مردم نفسهایشان را در سینه حبس کردند و تالار محکمه در سکوتی فرو رفت که از سنگینی آن نزدیک بود قلب فرهاد از جا کنده شود. در فضای خاموش تالار محکمه صدای شمرده قدمهای آقای یاسمی را شنید که آهسته به پشت میز خطابه می رفت و چشمهای پدرش با نگرانی او را تعقیب می کرد. صدای بسته شدن درهای ورودی محکمه بلند شد و پس از آن تالار مطلقاً خاموش و ساکت بود. فرهاد احساس می کرد باید صدایی بلند شود و آن سکوت نحس را در هم بشکند، وگرنه حادثه بدی ممکن بود روی دهد. به مردم نگاه می کرد که رک زده بودند و آقای یاسمی را نگاه می کردند و آقای یاسمی هم آنها را نگاه می کرد. آقای یاسمی جرأت شکستن آن سکوت سرد و یخ زده را نداشت. محکمه چون پاره سنگ بزرگ و وزینی لب پرتگاه لنگر داده بود و حتی فشار تنفس مردم می توانست آن را به درون پرتگاه بغلطاند. صدای عطسه سکوت تالار را شکست و به دنبال آن مردم بی جهت به طرز دیوانواری شروع کردند به دست زدن. صدای دست زدن و هلهله کشیدن دیوانوار جمعیت به قدری بلند بود که کسی نمی توانست حتی صدای زنگ اخطار آقای سلامت را بشنود. اختیار مردم از دستشان در رفته بود و آژانها هم که به تالار محکمه آمدند ماتشان برد و نمی دانستند چه کار باید بکنند. شاید آنها هم حس کرده بودند که اختیار مردم دستشان نیست و اضطرابی آنها را با دست زدن به دست زدن وادار کرده بود. کم کم از شدت دست زدن مردم کاسته شد و چون بالاخره صدای دست زدنشان خاموش شد، فرهاد به گوهر چسبید و با نگرانی نگاهش را به آقای یاسمی دوخت که با قد کوتاهش پشت میز خطابه ایستاده بود و موهای سفید سرش از دور مثل گلوله پنبه‌ای بود که روی زخم سرش گذاشته باشند. پیرمرد لبخندی به لب داشت و چشمهایش با شیطنت برق می‌زد. لب کتش را پس زد و مشتش را به کمر گذاشت و مثل گربه‌ای که بعد از قورت دادن لقمه چربی پشت گوشش را پاک بکند، با دست دیگر مشغول بازی کردن با نرمه گوشش شد. آنقدر انتظار کشید تا آخرین تک دست ها هم از صدا افتاد و دو مرتبه تالار در سکوت فرو رفت. یزلیان پشت میزش نشسته بود و بی اعتنا به سقف تالار محکمه نگاه می کرد و از سقف تالار محکمه ستونهای نور آفتاب کج شده بود و لکه‌های نور اینجا و آنجا روی سر مردم افتاده بود. آقای یاسمی شروع به صحبت کرد. گواه عاشق صادق در آستین باشد. من نمی‌خواهم از مردم شریف جان تشکر کنم. مردمی که به شهادت تاریخ 2000 خرده‌ای مشعل علم و تمدن را پیش پای بشریت نگه داشته‌اند، احتیاج به تشکر ناچیزی چون من را ندارند. مردم دو مرتبه دست زدند. آقای یاسمی دستایش را در آسمان بلند کرد و با لبخندی گفت متشکرم، متشکرم و تعظیمی کرد. مردم ساکت شدند و آقای یاسمی هم برای مدتی خاموش بود. بعد سرش را بلند کرد و گفت وقتی به فرمایشات جناب آقای مدعی العموم گوش می دادم و فصاحت و بلاغتشان را در دل تمجید می کردم، این آیه شریفه به خاطرم خطور کرد: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. به خود می گفتم که خداوند نطق دلکش و عذوبت کلام را به انسان خاطی و عاطی عطا فرموده و او را بر سایر موجودات افضلیت داده تا بتواند مجری احکام ازلی و شاهد صادق خلقت بی همتایش باشد. اگر انسان خاطی این کرامت الهی را در راهی غیر از آن که مقصود اوست، با انگشت به سقف تالار محکمه اشاره کرد، به کار برد، ای افسوس، ای دریغ. فرهاد ماتش برده بود و مثل این بود که آقای یاسمی قصه شیرین به گوششان میخواند و یا واعظی برایشان وعظ میکرد. به نظرش رسید که باد بهار از روی سقف تالار محکمه به آرامی میگذشت و با تنبلی دامنش را روی کشتزارهای جلال آباد میکشید. مثل این بود که بهار شهر خالی را با سرانگشتان سبزش نوازش میکرد و تسلی میداد. آرامشی فضای محکمه را فرا گرفته بود. مردم دست نمی زدند، هلهله نمی کشیدند و احساس اضطراب نمی کردند. فقط به صدای سحر کننده یاسمی گوش می دادند که چون زمزمه مادری بود که در شب یلدا برای بچه هایش قصه شیرین و خیالانگیز بگوید و آنها را به خواب شیرین فرو برد. آقای یاسمی همچنان با صدای سحرانگیزش ادامه می داد. اگر بار گران عمری دراز و پیری دیرپای و خزان زرد زندگی بر دوشهای نحیف من سنگینی می کند و اگر گذشت ایام مهر بر گوشهای سنگین من گذاشته و هوش از کف دماغ خستم به یغما برده باشد، ولی ای شریف جانی های عزیز، یاسمی همچنان گوش گشاده به صدای این شهر و چشم خیره به نمای شریف جان دارد. اگر نبینم گوش می دهم و اگر نشنوم دستهایم را که عطایی از پروردگار عالم است به کار می برم و صداها و رنگهای این شهر رنجور را لمس می کنم. این است که هرگاه با دست قضا خاری به پای خسته مردم این شهر بخلد، پیش من می آیند و چه سعادتی عظیمتر از این که انسان قادر باشد گره از کار بسته مردم بگشاید و بر زخم خستهی مرهم شفا بگذارد. روزی که موکل من بر اثر جار و جنجال‌های اخیر برای مشاوره به دارالوکاله حقیر آمد، احساس کردم روح این مرد محترم از اضطراب و تشویش لبریز است. به سان دریایی بود که از شدت درد و اضطراب تحمل موج‌های درونی خود را نداشته باشد و هر دم ممکن بود که در هم شکند و چون سیلابی به روی خود جاری شود. با صدایی که هرگز فراموش نخواهم کرد گفت: یاسمی، شنیده‌ای که چه زمزمه‌هایی در اطراف ما به پاست؟ شنیده‌ای که چه تهمت‌هایی به ما می‌زنند؟ شنیده‌ای که در شهر میگویند زن اصلانی از خانه شوهرش فرار کرده؟ شنیده‌ای که چه افتراهایی به من و زنم میزنند؟ میخواهی حقیقت را از دهان خود من بشنوی؟ من سرم را پایین انداختم و در حالی که رقت غیر قابل توصیفی روحم را فرا گرفته بود گفتم: بله، میدانم. گوشهایم باز است آقای اصلانی، همه این مهملات به گوشم رسیده است. دهانش را بیخ گوشم گذاشت و گفت: حقیقت این است که تمام این شایعات واقعیت دارد. نفهمیدند یاسمی چه میگوید و هنگامی که حواسشان به جا آمد نگاه‌هایشان را به پدرش دوختند که روی صندلی‌اش نشسته بود و مثل منگ‌ها آقای یاسمی را تماشا می‌کرد. فرهاد از گوهر پرسید: چرا آقای یاسمی اینطور صحبت میکند؟ گوهر گفت: من از این حرفا سر در نمیارم، تو هم بهتره راحت بشینی سر جات. علی بابا گفت: خیالتون راحت باشه، آقای یاسمی از روی شکم حرف نمیزنه، لابد پشت چیزهایی که گفت حکمتی است که نمیخواد بروزشو بده. خب آقای رحیمی، بقیه داستان رو و این صحنه جذاب محکمه رو بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم. لطف کردید. خواهش می‌کنم.